ساعت 9 ایران تهران شبکه رادیوی سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
رئیس انجمن داروسازان تهران گفت موج دوم آنفولانزا در حال حاضر در کشور وجود دارد و مردم با توجه به تشخیص پزشک معالج خود می توانند واکسن آنفولانزا را تزریق کنند. بهمن صبور درباره موضوع واکسن آنفولانزا افزود: واکسن آنفولانزا حدود یک سال تاریخ انقضا دارد و مشکلی در این خصوص وجود ندارد. رئیس اتحادیه انجمنهای علوم زیستی ایران گفت 14% ایرانی ها مبتلا به دیابت هستند، بیماری که سلامت جسم و اعصاب را به خطر می اندازد و با سالمندی جمعیت شیوع بیشتری می یابد. مهران حبیبی رضایی گفت در دیابت نوع 1 که معمولا در کودکی تشخیص داده می شود و بیشتر زمینه ارثی دارد، سلول های تولید کننده انسولین به دلیل فرایندهای خود ایمنی از بین می روند. در دیابت نوع 2 که ابتلا به آن بیشتر در بزرگسالی است، علی‌رغم تولید انسولین به دلایل نه چندان معلوم عملکرد آن مختل می شود که به آن مقاومت به انسولین می گویند. مدیر دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت گفت در حال حاضر 30% از بیماری‌های تنفسی کشور به دلیل آنفولانزا است. فرشید رضایی خاطر نشان کرد گزارش‌های نظام مراقبت کشور در اواخر آذر ماه سال جاری بیانگر این است که سهم آنفولانزا از بیماری‌های تنفسی کشور 30% است و کمتر از 10% بیماران تبدار تنفسی نیز به کووید 19 مبتلا شدند. و عضو هیئت علمی و متخصص بهداشت مواد غذایی گفت طعم و عطر روغن خام غنی‌تر و طبیعی‌تر است. الهه عسکری اظهار کرد روغن خام یا همان تصفیه نشده معمولاً حاوی ویتامین ها، آنتی اکسیدان ها و مواد مغذی بیشتری است که طی فرایند تصفیه از بین می روند. وی افزود روغن خام به دلیل وجود ناخالصی ها و مواد طبیعی ممکن است زودتر فاسد شود و نیاز به نگهداری در شرایط خاص دارد. معمولاً نقطه دود روغن خام پایین تر است، بنابراین برای سرخ کردن در دماهای بالا مناسب نیست. با سپاس از همراهی شما خوبان با رویدادهای سلامت از شبکه رادیوی سلامت.
توی تهران سراح تهران پارس که بازار بزرگ زیباست، همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالاست، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره توی تهران شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرشه، همه ی جنساش میدرخشه.
تهران سراح تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا مهد فرش.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و باسه.
تشید بیبری؟ از کجا؟
ببین یک گنجینه پیدا کردم، امشب میخوام برم سراغش.
گنجینه؟
برم کن آماده باش، ساعت 8 میام دنبالت.
متخصصان
داخلی موفق شدن با استفاده از هوش مصنوعی.
بریم تو چه سروازی واسه خودت درست
کردی؟ مگه نگفتی بریم سراغ گنجینه؟
بیا بریم تا بهت بگم گنج اینه. جشنواره گنجینه سرای ایرانی،
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
آینده پر از حادثه های غیر منتظر است. ممکنه با خودتون فکر کنید که یه حادثه شاید فقط توی ذهن شماست و هیچ وقت اتفاق نمیفته، اما به سادگی هرچه تمام میتونه واقعی باشه و اتفاق بیفته.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده به آینده نگاه کنید. امکان خرید انواع بیمه‌نامه آتش سوزی از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای خونت دیداری.
بیمه دی. تیابا. 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 تیابا.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، همراهان شبکه رادیو سلامت. خیلی ممنونیم از شما مهربانان که همچنان در پویش 2 درجه دمای کمتر همدلانه مشارکت میکنید با صرفه‌جویی درست و بهینه در مصرف گاز جهت بهره‌مند شدن تمام ایرانیان عزیز از نعمت گاز در تمام نقاط کشور و واقعا قدردان این مهر و محبت شما هستیم. اما تا ثانیه‌های دیگر همراه شما عزیزان خواهیم بود با برنامه زنده اینجا طبیب. در برنامه امروز این افتخار داریم که همراه باشیم با جناب آقای دکتر بابک بهار، فوق تخصص خون و سرطان، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران. به اتفاق هم بشنویم.
مفصلای آرنج هم صدا میده.
از بچگی آلرژی داشتم.
نرم دو تا پای من میشه دو مال
کی؟ رفتم متخصص عصب کشید، عکسمو که دیدن گفت اصلا نیاز به عصب.
اینجا طبیب. پالسش شما پالسون. برنامه از رادیو سلامت. اینجا طبیب.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و صبح بخیر خدمت شنوندگان محترم رادیو سلامت. بنده دکتر بابک بهار هستم، فوق تخصص خون سرطان، از شبکه رادیو سلامت باهاتون صحبت میکنم. برنامه اینجا طبیب قسمت دوم برنامه رو این هفته به دنبال هفته قبل باز هم کمخونی صحبت خواهیم کرد. علت چمین است که با مدیر محترم برنامه آقای لک دیدیم سوالات خیلی زیاده و هفته پیش موفق نشدیم به همه اونا پاسخ بدیم و کمخونی هم مسئله مهمیه در چکاپ ها و سلامت تمام سنین. سوال راجبش زیاده و بین تمام پزشکان رشته‌های مختلف فوق تخصص و تخصص و ماما و حتی پزشکی خانواده و تمام شبکه بهداشتی مسئله رایجی است در تمام سنین دیده میشه. لذا قسمت دوم کمخونی ها رو من خدمتتون هستم. سوالاتتون رو از روی پیامک و تلفن جواب خواهم داد، امکانا در عرض 30 دقیقه. امیدوارم که براتون مفید باشه. من یک خلاصه خیلی کوچیکی از برنامه قبل بگم. یک، کمخونی علامت یک بیماری دیگه است، خودش بیماری نیست. باید بگردیم علتی براش پیدا کنیم. علتاش بسیار متنوع هستن. کمخونی به قولی چهار راه تمام بیماری هاست. تمام بیماری ها میتونن در طول زمان یا به صورت حاد یا مزمن برای افراد در سنین مختلف کمخونی ایجاد کنن. یک، این مسئله مهم بود که کمخونی خودش علامت یک بیماری دیگه است، خودش بیماری نیست، یک علامت. دوم، خانوما در هر سنی که هستن هموگلوبینشون از رقم 13 تو آزمایش سی بی سی که میدید در چکاپ 6 ماه یا 1 سالی بار هموگلوبین زیر 13 نباید بیاد. البته خانم‌ها که در سن باروری هستن، زایمان داشتن، عادت ماهانه داشتن، ما رقم 12 تا 12.5 میشون براشون یک امتیاز قائل میشیم که حالا یه مقدارم کمتر بود، ربط میدیم به مسئله فیزیولوژیک سنش. ولی کلا خانم‌ها زیر 13 نباید بیاد، مساوی یا زیر 13 و آقایون مساوی 14 یا کمتر رقم هموگلوبین نباید بشه در چکاپ‌هاشون. این مسئله دوم بود. مسئله سوم کمخونیایی که هنوز به 10 نرسیده، رقم هموگلوبین کمخونیای خفیف هستن و اگه تدریجا رخ بدن مثل فقر آهن یا فرض کنین کمکاری تیروئید و مسائل شبیه این، شخص اصلا متوجه کمخونیش نمیشه، بدن بهش عادت میکنه. لذا پس از تشخیص کمخونی تعجب میکنن که من چطور کمخون بودن نفهمیدم. برای من کمخونیای بالاتر از رقم 10 10 و نیم یا 11 علامت نمیده، شخص در چکاپ باید متوجه بشه. این مسئله سوم بود. مسئله چهارم اینه که کمخونی خود درمانی نباید بشه. افرادی هستن که قرص تمه دستشون و قرص آهن همجور یا هفته یه بار، دو هفته یه بار، ماه یه بار به 12 میزنن. این باعث به تأخیر افتادن تشخیص نهایی میشه. گاهی وقتا مسئله جدی است و شخص باید اول علت رو پیدا بکنه. مثلا توموری در روده بزرگ داره ولی فقر آهن ایجاد کرده، آهن مخفی دفع میکنه، خونریزی مخفی داره. شخص با تزریق، با خوردن قرص آهن مثلا دوستاش گرفته همجوری میخوره، کمخونیش به تعویق میفته، ضعف و بیحالی مبتلا نمیشه، تومور روده بزرگش دیر تشخیص داده میشه، 6 ماه 7 ماه بعد به تعویق میفته و این باعث پیشرفت بیماریش میشه. اینا مسائلی بود که من خدمتتون گفتم. امروز به دو تا کمخونی خیلی بیشتر خواهیم پرداخت که رایجه. یکی فقر آهنه که من علتهای جدیدی برش در جامعه پیدا شده که به اونها خواهم پرداخت. یکی مسئله تالاسای میناره که خیلی تو ایران رایجه و ما خیلی تلفن راجبش داشتیم هفته پیش. بازم سوالاتی در رابطه با این دوتا یا خارج از این دوتا علت باشه در خدمتتون هستم.
برای طرح پرسش‌های پزشکی خود کافی است همین حالا تماس بگیرید. 2265-2876 اینجا طبیب. برنامه از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت، شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:05 صبح. پرسش از شما، پاسخ از پزشکان. 2265-2876.
شنونده محترمی سلام کردن و فرمودن که افرادی که پرسیدن که افرادی که به صورت مادرزاد کمخونی دارن باید چیکار کنن. که شایع‌ترین کمخونی مادرزادی تالاسمی تو ایران از نوع بتا یا بتا تالاسمی نوع ب، کمخونی خفیفی ایجاد میکنه از بعد به تولد تا آخر عمر. شخص هموگلوبینش بین 9 تا 11 متغیره و فیکس میمونه. این افراد کار خاصی لازم نیست و طول عمر و زندگی طبیعی منافاتی نداره. فقط اگر این افراد مثلا خانمی باشن، زایمان داشته باشن، به اون تالاسمی مینارشون فقر آهن هم اضافه میشه یا بعد در سنین بعد یک کمخونی به علت دیگه به اضافه میشه و اون شخص دچار دو جور کمخونی میشه که رو اون کمخونی مادرزادی اضافه میشه و شخص ضعف زیادی پیدا میکنه. اون کمخونی دوم شاید قابل درمان باشه به راحتی با تجویز قرص آهن و کمخونی اول رو تخفیف میده. خارج از بتا تالاسمی کمخونی های مادرزادی جدی هستند. ما کمخونی هایی داریم در نوزادان یا کودکان که مثلا آپلازی مغز استخوان یا کمکاری مغز استخوانه یا فقط گوله قرمز درست نمیشه که بعضی وقتا علت ویروسی داره. ما اسم انگلیسیش سخته یکم بگم، شاید پیورتل اپلیژیا یا فقط گوله قرمز، معمولا موقته. یه سری کمخونی‌های ارثی داریم که در کودکان هست، اونها مسائل جدی است، درمانای جدی‌تری میخوان، خوشبختانه خیلی نادره و من اشاره بهش میکنم زیاد مورد سوال نیست، یکم شنوندگان براشون شاید جالب نباشه. سوالی پرسیدن که آیا پروستات باعث کمخونی؟ سوال بار دوم هفته پیشم پرسیدن. پروستات یعنی عضو پروستات. حالا این پروستات اگه ملتهب شه، عفونی بشه، پروستاتیت بهش میگن. بله، پروستات مزمن که معمولا مزمن هم هست، یه عفونت التهاب معمولا باکتریاله، بله کمخونی میده، باید خودش هم درمان بشه چون کم کم مشکلات اداری ایجاد میکنه. سرطان پروستات هم بله کمخونی میده، هم به خاطر نوع درمانی که برای این انجام میدیم، در اینا به اصطلاح آندروژن رو بلوک، تستوسترون بلوک میکنیم که کمخونی میده، هورمون اصلی آقایونه. گاهی وقتا خب سرطان پروستات متاستاز میده به استخوان، به بافتای دیگه و خودش هم به عنوان بیماری مزمن، هم به خاطر نوع بیماریش و گاهی وقتا درگیری مغز استخوان کمخونی میتونه بده. که بازم سرطان پروستات موضوع بحث امروز ما نیست. سوالی پرسیدن با 4 شماره 6626 از آخر که آیا خوردن جگر گوسفند باعث درمان کمخونی میشود؟ بله، به شرطی که اول بفهمیم کمخونی ناشی از کمبود آهنه یا کمبود مواد پروتئینیه، بیشتر کمبود آهن. جگر گوسفند یکی از بهترین منابع غذایی تأمین آهن در همه سنین. جذب آهنش بسیار بالاست چون آهنش ارگانیکه، آهن معدنی نیست، یعنی مثل قرص آهن نیست، آهنیست که به پروتئین بانده و جذبش بسیار موثره. خب امروزه یکم تفننی شده خوردن جگر، خب قیمتش هم متاسفانه بالاتر رفته، ولی جگر جزو به اصطلاح رژیم غذایی افراد در قدیم خیلی بیشتر بود. بهتره که جگر خیلی سرخ یا خیلی کباب نشه و به صورت کم آرام پز با یه مقدار ادویجات اینا مصرف شه. بله، مصرف جگر در فقر آهن جزو رژیم‌های درمانی بسیار خوبه. حالا یه رسمی بود که جگر رو توی یه شیشه مینداختن، آبش رو میگرفتن، گرمش میکردن، عصاره جگر، اون خیلی فایده نداره، بافت جگر باید مصرف شه. سوال پرسیدن با چهار شماره آخر 2518، از نظر متخصص خون چکاپ دوره‌ای چگونه است برای پیشگیری از کمخونی؟ چکاپ تا قبل از سن میانسالی سالی یه بار کافیه، مگر شخص مورد شغلی خاصی داشته باشه. مثلا فرض کنید در یک جای کار میکنه که من مواد شیمیاییه، این با چکاپ 6 ماهه بار باشه. از سن میانسالی یعنی 35-40 سال به بعد توصیه میشه چکاپ ها هر 6 ماه یک بار حداقل. حالا سالی سه بار من توصیه نمی کنم اگه فرد سالمه. در دوره چکاپ های دوره شخص یک سری چکاپ های خاص هم داره. مثلا اگه شخص سیگاریه، بیشتر از 30 بسته سیگار در سال میکشه، توجه خاص باید به ریه این فرد بشه. اگه شخص 3-4 تا زایمان داشته، که الان متاسفانه زایمان هم یکم کم شده، ولی زایمان داشته، خب باید به فقر آهن اونا. اگه شخص مسئله مثل هموروید یا بواسیر داره، باید حتما توصیهش این شخص بررسی کامل روده بشه. برای من یک چکاپ کلی داریم، شامل آزمایش خون، آزمایش قند خون و پروفایل چربی میشه. یک چکاپ تخصصی داریم که بسته به نوع کیس فرق میکنه. خب شنوندگانی که همکنون به ما پیوستن، من مجدد آدرس برنامه رو بگم. رادیو سلامت هستیم، برنامه اینجا طبیب، بنده دکتر بابک بهار هستم، فوق تخصص خون و سرطان. قسمت دوم برنامه کمخونی ها رو ادامه میدیم. چند تا سوال شد که فکر کنم زیاد شنیدید و به ادامه سوالات و جواب ها میپردازیم. همشهری محترمی پای رادیو پرسیدن که کمخونی بعد از پرتو درمانی رو چه کار باید کرد؟ کمخونی پس از پرتو درمانی اگر در ناحیه لگن باشه، در کانسر پروستات، اگر روی قفسه سینه باشه، به قول ما میگیم رادیوتراپی نوع شنل مانند یا منتل، جناب سینه اشعه بخوره، دوز اشعه بسیار محاسبش دقیقه، الان همینا خیلی دقیق محاسبه میشه و مریض اووردوز اشعه نمیشه. اووردوز اشعه میتونه مغز و استخوان از کار بندازه. در بچه ها تا سن در 12 سالگی مغز و استخوان در استخوان‌های بلند مثلا پا، استخوان ساق پا، ستون فقرات، دنده ها، همه جا مغز و استخوان قرمزه و خونسازی میکنه. تقریبا از سن 20 سالگی به بعد، 25 سالگی بعد، قسمت های انتهایی استخوان‌های بزرگ مثل استخوان ساق پا، استخوان‌های دستا زرد رنگ میشه، چربی جذب میکنه و دیگه خون نمیسازه. به اینا میگیم یلو مرو یا مغز استخوان زرد. در افراد میانسال مغز استخوان که قرمز رنگ و خوب میسازه، منحصر به جناق سینه، دنده ها، ستون فقرات و استخوان‌های قسم مرکزی لگن. لذا اشعه خوردن به این محل هاست که کمخونی ایجاد میکنه. در غیر این صورت رادیوتراپی جزو علل خیلی مهم و خطرناک کمخونی نیست و امروز هم واقعا رادیوتراپی ها همشون حداقل IMRT، یعنی پلنینگ بسیار دقیق دارن، حاشیه اشعه رو کنترل میکنن، دوز اشعه بسیار دقیق محاسبه میشه و خیلی کمخونی ایجاد نمیکنه. ولی اصولا کمخونی ناشی از رادیوتراپی معمولا یک مسئله گذراست و برایتی پس از حد اکثر 3-4 ماه یا حد اکثر 6 ماه باید برطرف شه. اگر نشه علت دیگه ای وجود داره و پزشک باید رویکردش عوض کنه و اون علت رو پیدا بکنه، که بعضی وقتا بیوپسی مغز و استخون میخواد. پرسیدن که سلام، روی ناخن‌ها سفید شده، باعث علتش کمخونی هست یا نه؟ رادم لکه‌های سفید پررنگ به صورت نقطه‌ای روی ناخن‌ها علامت کمخونی نیست به هیچ عنوان. گاهی وقتا علت خیلی مهمی هم نداره، ولی کمخونی که در واقع تغییر رنگ ماهک قسمت ریشه ناخن، اگر شخص دستش یکم بکشه تمام دست پیل بشه یا کم رنگ بشه نشونی کم خونیه. ما بیشتر به شیارهای کف دست برعکس داخل دست نگاه میکنیم. شیار کف دست چون خیلی نازکه و به رگ‌ها نزدیکه هیچ وقت نباید کم رنگ بشه. یادتون باشه هر وقت شیار کف دست کم رنگ شد این شخص هموگلوبینش زیر 8 زیر 9 یعنی وارد محدوده کم خونی شدید شده. اصلا به آزمایش هم کاری نداریم. برای من شیار کف دست چون نازکترین قسمت دسته زیرش هم عروق زیادیه مثل یک پنجره میمونه روی مویرک های بدن و ما از روی شیار کف دست هیچ وقت نباید کم رنگ و هم رنگ سایر قسمت های پوست باشیم. مسئله مهمیه. برای این مسئله علامت شناسی ناخن و کف دست هم گفتیم. خانمی هستم 71 ساله سوال جدید. خانمی هستم 71 ساله که کمی کم خون من نمیدونم رقم نگفتن کم خونی دارم. آقای دکتر میفرمایند زیاد مهم نیست. آیا میتوانم ماهی یک عدد آمپول نوروبیون تزریق کنم؟ مسئله‌ای که امروز من میخواستم صحبت کنم، خب این خانم با این سوال خیلی خوبشون منو وارد مبحث کردن، که مشکلات معده است که کم خونی میده. قبلا ما فقر آهن یا کمبود B12 ناشی از سوء جذب خیلی کم داشتیم. B12 تو بدن بسیار مؤثر جذب میشه. شروع جذبش با اسید معده است و همینطور آهن با اسید معده باید فعال بشه. هر نوع آهنی بیشتر آهنهای قرص حتی میخوردن باید با است. ما الان یه مشکلی که تو جامعه داریم، الان مشکل که باید یک همکار جراح دعوت کنیم صحبت کنن، جراحی است که برای لاغری انجام میشه. ما بهش میگیم جراحی باریاتریک، حالا ترجمه فارسیش میشه جراحی معده برای لاغری، که اسلیو معده یا جراحی با برش عمودی خیلی رایج شده. بنابراین یکی از علل است که ما باش مواجه هستیم برای فقر آهن و کمبود B12 در سنین جوان. ما این نوع کمخونی تو جامعه نداشتیم قبلا. حالا من فقط نکته که باید بگم، این جراحی لاغری معده کاملا باید علمی باشه، فقط برای فیتنس یا لاغری خوشندامی نباید انجام بشه، چون عواقب کمخونیش مادام العمره. اون شخصی که آهن خوراکی جذب میکنه سالی دو سه بار باید به تزریق آهن انجام بده که مشکلات خاص خودشو داره. و یکی هم کمبود B12 ایجاد میکنه، چون اربایندری ماده‌ای از به اصطلاح قسمت اولیه معده باید ترشح بشه که بعداً B12 در قسمت دیگه جذب بشه، اینم ترشح نمیشه و اینم باعث کمبود B12 میشه. کمبود B12 ماهی یه بار رو گاهی در سنین بالا به خاطر آتروفی معده یا کوچک شدن پرس‌های معده، به شرطی که شخص در چکاپش هیچ مسئله دیگه نداشته باشه، در سالمندان توصیه میکنیم و مشکلی براشون ماهی یه بار، سه هفته یه بار یک آمپول 1000 میکروگرمی B12 زیر نظر پزشک عضلانی ایرادی نداره.
من خانمی هستم 65 ساله. در آزمایش خونم نشون داده بود که CRP کوانتیتار 11 بود که علامت قرمز زده بود و یکی هم RDV-CV 15.3 بود که اونم علامت قرمز زده بود. میشه خواهش کنم بفرمایید چیکار کنم؟
بله خانم محترم 65 ساله تلفنی پرسیدن که یه آزمایشی ما داریم به نام سی ریاکتیو پروتئین، یا یک آزمایشی است برای کشف التهابات به طور کلی. CRP علامت حد اکثرش باید 6 یا 7 باشه، مال این خانم 11 بوده. این خانم یه التهابی تو بدنشه، میتونه یه سینوزیت، یه التهاب دندان، یه روماتیسم خفیف، یه سرماخوردگی ویروسی جزئی اینا باشه. ولی CRP 11 رو باید توی چکاپ بعدی که دکتر با فاصله کم انجام میده، تقریبا یه ماه دو ماه بعد، CRP اگر علت مهمی نداشته باید برگره به 6. RDW توضیحش من نمیخوام وارد بشم. گلولای قرمز همشون مثل سکه های یک اندازه ساخته میشن تو بدن، همشون. شما فکر کنید سکه های مثلا 25 تومانی که الان ما داریم به این میگن ایزوسیتوز، چون گلوله قرمز یک سلول متحرکه، در طول عمر 120 روزش 4000 کیلومتر با خون راه بره. 4000 کیلومتر. گاهی وقت از مویرک هایی باید بره که یک سب... مثل این که قارنورد هایی که لابلای سنگ رد میشن. برای این گلوله قرمز باید سایزشون یک اندازه باشه، ترافیک ایجاد نکنن، بزرگ و کوچیک نباشن و جداره نرمی باید داشته باشن که خمش داشته باشن، لابلای رگای تنگ رد شن. این خصوصیت خیلی شگفت انگیزی است که واقعا از قدرت های آفریدگار، واقعا هم یک مولکول یک سلول گلوله قرمز آدم میخونه و مطالعه میکنه، هم لغت معروف فتبارک الله احسن الخالقین رو به یادش میفته، واقعا زیباست طراحیش. وقتی گلوله قرمز کمبود آهن پیدا میکنن، بیماری مزمن پیدا میکنن یا هر علتی تو مغز استخوان ایجاد میشه، گلوله قرمز کوچیک بزرگ ساخته میشن. گلوبای قرمز جدید سایزشون نرماله، قدیمی ها که مریض بودن کوچیک میمونن، چون گلوبای قرمز تا 120 روز 100 روز عمرش طی نشه بدن تخریبش نمیکنه، ریسایکلش نمیکنه. اینو میگن آنیزوسیتوز، یعنی گلوبای قرمز کوچولو بزرگ که اون رقم آردی دبلیو که شما میبینی منحنی است برای این دستگاه به ما میده. این منحنی حد اکثرش باید 18 باشه، 15 حالا سر مرزین. این خانم میتونه چند تا قرص آهن خورده باشه، یه به 12 داده باشه، یه بیماری مزمنی داشته، حالا داره خوب میشه. این آردی دبلیو که این بالا پایین میره، خیلی روش فوکوس نکنید. اون اندکس ها، اینا رو میگیم اندکس های گلوبای قرمز، مال شما نیست که بخورید مضطرب شید، اون رو باید متخصص خون تفسیر کنه.
سلام، وقت شما بخیر. من میخواستم از آقای دکتر بهار خواهش کنم که در خصوص پلاکت که یکی از آیتم های خون هستم صحبت بفرماین، که رنجش چقدر باید باشه و چه بیماری هایی و سبب میشه. متشکرم.
بله، البته سوال این خانم محترم تو کم مسئله کم خونی ها نیست، ولی بازم مسئله رایج چشم بنده عرض میکنم. پلاکت به معنی گرده گله، پلیتلت. شما دستتون رو روی بعضی از این گلا میزنید که زرد رنگ دیدین چقدر چسبنده است. پلاکت خرد سلول هایی هستن که تو مغز استخون، اینا مثل کیک کشمشی تو مغز استخون بزرگ ساخته میشن، بعد تیکه تیکه کنده میشن میان تو خون. سلول های بسیار کوچیک هستن، یک چهارم تا یک سوم قوت گلوبول قرمزن. کار اینا اینه که تو خون حرکت میکنن، هر جای سوراخی به وجود بیاد، سوراخ ریز، اینا میرن میچسبن اونجا، خیلی چسبندن و سیستم انعقادی روش یه پانسمان موقت میکنن و بعد سیستم انعقادی روش سوار میشه و جلوی خونریزی رو میگیره. پلاکت شمارشش 150,000 تا 450,000 تا 500,000 به سرا در میلیمتر مکعبه. بسیار امروزه ما زیاد داریم پلاکت هایی که سر مرزن، بین 100,000 تا 150,000 متغیرن، مثلا 130,000 تا 140,000 تا، اینا رو میگیم ترومبوسیتوپنی یا کاهش پلاکت خفیف. به تنهایی این رقم های خیلی سر مرز اهمیت نداره، البته نه که شما بخونید تفسیر کنید، دکتر که میبینه مثلا این خانم پلاکتش 130,000 تاست خیلی مضطرب میشه، هی دائم میان دکتر. اینا رو ما به قول معروف یه پیگیری میکنیم، یه فالوآپ دو سه ماهه میذاریم. اگه پلاکت در این رقم باشه ما زیاد پیگیری خاصی نمیکنیم. کمبود B12، کمبود فولیک اسید کاهش پلاکت میده، بعضی از داروها کاهش پلاکت میدن، ولی کمبود آهن کاهش پلاکت نمیده. کمبود آهن به علتی که ما نمیدونیم بعضی از افراد افزایش پلاکت در مرز 500,000 تا میده. کمبود آهن یه نوع واکنش مغزاسون برای کاهش آهنه که وارد محفظش نمیشم چون علتش خیلی پیچیده است. پلاکت های بالاتر از 550,000 تا 600,000 تا هم خیلی زیاد دیده میشه، علتاش بازم موقته، بهش میگن ترومبوسیتوز، بازم وارد اون مبحث نمیشم. پس شما رقم هول و هوش 150,000 تا 450,000 تا رو مد نظر داشته باشید، برای شمارش پلاکت برای سوال شما کافیه.
من خانمی هستم، 69 ساله تالاسمی مینور هستم. میخواستم ببینم هموگلوبین بنده باید روی چند باشه، چون همیشه ضعف دارم و سرگیجه دارم.
بله، بتا تالاسمی مینور همچنین که میبینید خانمی هستن هولوش 70 ساله، میبینید طول عمر طبیعی داره، انشالله 100 ساله بشن، انشالله و خواهن شد. بتا تالاسمی مینور با طول عمر طبیعی منافاتی نداره، این یک مسئله رایج تو ایران، جز بیماری های تاریخی ماست. توسط سپاه میگن اسکندر از خاورمیانه، از مدیترانه به ایران آورده شد جنش، اینجوری میگن تاریخ شناسای پزشکی. بتا تالاسمی مینور رنجشون معمولا به هولوش 9 تا 11 است. برای ما بتا تالاسمی مینور هم 3 دسته داریم، با اینکه خودش آنمی کمخونی ارثی خفیفه، این خفیف هم 3 دسته داره. بتا تالاسمی داریم که خونشون 9، بالاتر هم نمیاد، خب یه کمخونی واضحی دارن، ضعفشون زیاد. بتا تالاسمی داریم که هولوش 9 تا 11 هستن، مثلا 10.5 11 11.5، اینا هم تو رنج خوبی هستن. بعضی بتا تالاسمی مینور در حد حتی نرمال هم، مثلا خانمی 12.5، ولی اون سایز گلوبول قرمزش کوچیکه، MCV از رو میفهمیم، اینا حامل این ژنن. این توضیح رو بهتون بدم، بتا تالاسمی مینورها حتی اگه آهنشون میزون باشه، B12شون خوب باشه، مشکل تیروئید نداشته باشن، مشکل اوورویت نداشته باشن، دیابت هم نداشته باشن، دائما ضعف دارن. مریض بتا تالاسمی مینور میگه من با خوابیدن شارژ نمیشم. علتش یک مسئله است که حالا توضیحش بازم مشکله، ولی من میگم مغز استخوان بتا تالاسمی مینور 100% کار نمیکنه، 150% کار میکنه. اون چیزی که میسازه نمیتونه همه رو تو جریان خون بده. ما به این میگیم خونسازی غیر موثر. برای این بتا تالاسمی مینور دائما باید فولیک اسید بخوره تا اون ضعف رو نداشته باشه. قسمت سوم و انتهای برنامه رو خدمتتون هستن دکتر بابک بهار هستن، فوق‌العاده خون و سرطان شناسی از شبکه